خب به نام خدا. موضوع صحبتی که امروز می‌خوایم در موردش صحبت رو رسم داشته باشیم تغییر نقش عشق و امید در پروژه آفرینش. قبل از اینکه وارد بحثم بشم می‌خوام در مورد کلمات دیواران هست صحبت کنم. در مورد کلمه اسراف، کلمه اسراف رو فارسی زبان‌ها به استفاده زیاد از بیشتر نیاز یک ماده یا حالا خارج چیزی برای ما درک شد، ولی اسراف در عرب در زبان عرب یک درک دیگه ای داره، یعنی سوء استفاده از یک چیز، یک منبع چیزی در اختیار شماست، از هر چیزی بد استفاده کنید مصرف میشید. این ابزارتون ممکنه ماشینتون باشه که قرار شما برسونن و شما باشین یک برای زیده میگید، ممکنه این مال باشه که بعد در راستای کمک به یک پروژه استفاده کنید ولی به بد استفاده کنید، ممکنه دستی باشه که قرار کمک کنه ولی دزدی میکنه. هر کدوم از اینها نیاز داره که شناسایی بشه یک مورد ابزارها چه هدفی دارن و در همون راستا درست استفاده بشه. میگه خداوند اسراف رو مطرح میکنه و اما نکنش میکنه چون میگه خداوند دید کارکردی داره به اشیا، این امکانات که در اختیار عناصرش قرار میده و انتظار داره از ما که از اونها درست استفاده بکنیم. به خاطر همین من با یک دید کارکردی میخوام به موضوع بحثمون نگاه بکنم که همون عشق و امید، میخوام ببینم که عشق و امید چه کارکردی دارن به پروژه ما. خب قبل از خیلی خلاصه من وارد پروژه آفرینش میشم. پروژه آفرینش توسط خدا راه اندازی شده. خدا یه هدف بزرگی داشته، یه سیستم طراحی کرده برای اینکه سیستمش رو بتونه مثلا جلو ببره، اجزای مختلفی درش قرار داده، قرار نقش آفرینی های متفاوتی انجام بدن، انتظارات متفاوتی ازشون میره و وظایف زیادی و متفاوتی دارن و اینا ابنا مشابه نیستن. مثلا برای یک حیوانی مثل ببر در اندید خونخواری جز اهداف این حد چقدر در اندید تر باشه اون هدف خدا بهش قرار داده بیشتر نزدیک میشه، مسئولش بهتر ادا کنه، ولی برای انسان دقیقا عکس نگاه کرده، مثلا هرچند حامی ریتنی باشه هرچند مهربانتر باشه در مقابل اشیاء مثبت اون اتفاقات مثبت اون موجود با ارزشتری و به هدفش نزدیکتر شده، الزاما وظایف مشابه یکسان نیست. این عناصر کاملا به هم پیوستن، تک به تک اینها به هم مرتبطه، هیچ عنصری در این دنیا وجود نداره بدون هدف بدون وظیفه قرار داده شده باشه، مطمئنا وظیفه داره و این وظیفه در راستای هدف کلیه. به خاطر همین ما باید یه بار دیگه بیانیم، حالا من خودم میگم یه نگاه بکنیم به هر چیزی که اطرافمون هست، خودمون، عناصرمون، وجودمون، چیزی که اطرافمون هست، نگاه بکنیم مسئولیتش چیه. هر کدوم از ما که مسئولیت فردی داشته باشه، مسئولیت اجتماعی یا جمعی داشته باشه، این مسئولیتشون رو درک بکنیم، ببینیم مسئولیتشون چیه و اون هدف خودشون رو پیدا بکنم بکنم در راستای پروژه فعال بشه. نکته بعدی این پروژه داره مدیریت فعاله، این مدیریت در هر لحظه عناصرش رو کنترل میکنه، حمایتشون میکنه و برشون برنامه و نقش طراحی میکنه. اگه میخوایم حالا خیلی خلاصه در هدف پروژه صحبت کنیم، حالا اون دست فلسفی بزرگیه شکوفای عناصر تا حد اوج پتانسیل عناصر، عنصری که کاملا به پتانسیل خودش برسه میگیم شکوفا شده. اما نقش خدا به عنوان مدیر پروژه، خداوند استراتژی فعال منفعل نیست، منتظر نیست که اتفاقات بیفته عکس العمل نشون بده، اون قبل از این اتفاقات بیفته برای ما برنامه چیده. موسی در یک شرایطی به دنیا میاد، در یک شرایطی ایفا نقش بکنه، مطمئنا از قبل یک نقش قلبی این اتفاقات برش افتاده. دیگه میگه راهنمای قابل اعتمادی در این پروژه خیلی مهمه که این مدیر پروژه قابل اعتماد باشه، عناصر رو دارن اطمینان میکنن به موقعی که خداوند به ابراهیم پسر فرزندتو بگو باید این اطمینان باشه بینشون، حالا برای این که آزمون هست این اطمینان کمک میکنه به عناصر تو بتونن تو پروژهشون ایفا نقش مطمئنی داشته باشن و قابل انتقام باید باشه به موقعی که عناصر نیاز به کمک داره بتونه بهش انتقام بکنه، از حمایتی بتونه استفاده بکنه. نکته خیلی مهم قشنگی هم که وجود داره اینه خداوند خودش تجسم هدفه. ببینید به خودمون نگاه کنیم، ما چی رو دوست داریم؟ ما عدالت رو دوست داریم، زیبایی رو دوست داریم، مهربانی رو دوست داریم، کدوم یکی از اینا نیست که تجلی عالیش خود خدا را باشه؟ اگه خیلی کم ساده ببینیم میتونیم بگیم خب اون مدیر پروژه خوش الگوه برای ماها، به علاوه اینکه خداوند این پروژه الگوه، یک تجلی از همون چیزا زیبایی ها هست که ما رو دوست داریم. اما انسان یکی از عناصر این پروژه است که به عقیده ما مهمترین عنصر این پروژه است. چرا ما میگیم مهمترین عنصر رو تو مهمترین و قوی ترین توانایی ها رو داره؟ خیلی منطقیه، هر عنصری توانایی های بیشتری داره، انتظارات بیشتری هم ازش میره، وقتی انتظارش بیشتر میره پس مقام بالاتری هم داره، مسئولیت بالاتری هم داره. اما این توانایی ها رو من به دو دست تقسیم میکنم، مثل توانایی های درونیه، مثل توانایی های بیرونیه، ابزارهای بیرونی بهتر میشه. توانایی در انسان خیلی زیاده. به ناسی ابزار اصلیش رو نامیبرن احساس و عقل و فطرت. احساسات باعث میشه انسان بتونه خواهد باید بیرونش محیطش دیتا داده جمع بکنه، با عقل بتونه استنتاج بکنه، بتونه راههای مختلف برای خودش پیشبینی بکنه و با استفاده از فطرتش به این گزینه ها برای خود وزن بده و یکی از این گزینه ها رو انتخاب بکنه. در مسیر این پروژه این ستا ابزار خیلی به انسان کمک میکنه. مثلا ابزارهای خارجی خدا را اکتفا نکرد فقط یه چیزی در درون انسان قرار داده، در اینجا خود روشن بخاطر اینکه انتظارش از این بشر خیلی بیشتر از حرفا بوده، پس انبیا رو برش میفرسته، رسول رو برش میفرسته، اطلاعات از جاهایی بهش میدی و خودش رو میتونست بفهمه. علت اینکه انتظاری از این بشر خیلی زیاده. اما مرحله پروژه انسان، مرحله پروژه انسان، انسان وقتی به دنیا میاد پا به این عرصه روزگار میذاره موجود غیرفعاله، ولی نکته مهمش اینه که دارای جنگجویی، یعنی همون روز اولی که میاد از یه سه چیزا میپسنده یه سه چیزا میپسنده ولی غیرفعال. مراحلی که این انسان در این پروژه طی میکنه وقتی انسان که درگیر پروژه خواهد شد، اولی که تدبر رو درک میکنه، اول بعد این درک رو پیدا بکنه که تحقیق این عناصر مسئولیتی دارن، هدفی دارن، یک مسیری وجود داره، یک سمتی دارن میرن، بعد از اون بفهم مسئولیت خودش چیه، بفهم من چه نقشی دارم تو این پروژه، چیکار باید بکنم. وقتی فهمی این مسئولیت رو بپذیره و وقتی پذیرفت تو اون عرصه باقی بمونه. خدا برای تک تک ماها کار رو انجام میده، تک تک ما. اگه مثال بخوام بزنیم، محمد این پیامبر، محمد به دنیا میاد، داره احساس، داره عقل، میتونه که درک میکنه، میفهمه که اطرافش اتفاقی داره میفته که نامطلوبه. اون با توجه به استفاده از ابزارهای درون خودش یه کاری انجام میده، تشکیل حضور توی فعالیت اجتماعی، ولی انتظار که از محمد بوده خیلی بیشتر از حرف از خدا نقشه بزرگتری برش داشت، پس برای اون که بهره رو میفرسته بهش میگه مسئولیت داری، مسئولیتش اینقدر بزرگه که اونو ترسان رو لرزان میکنه، میره خونه زیر پتو و باز هم به روایت باز بهش وحی میاد که کسی تو پتو خود میشه هاشو باید کار داری، مسئولیت داری، مسئولیت رو قبول کن. وقتی که مسئولیتش قبول میکنه حمایتش میکنه، راه نماییش میکنه، بهش امید میده که این اجرای پروژه کمکش میکنه تا فعال باقی بمونه. برای تکلیف ماهان کار میکنه، شک نکنید هر لحظه اتفاق رو براتون میفته یک تنش ذهنی وقتی براتون پیش میاد خدا هدفی داره، میخواد بهتون کمک کنه تا راهتون رو پیدا کنید. اما حالا که اینها رو گفتم میخوام بگم در مورد نقش قشر در خود پروژه انسان صحبت کنم. قبل از اینکه میخوام به نقش عشق برسم میخوام در مورد انسان صحبت کنم. انسان دو تا الگوریتم تصمیم گیری داره داخل ذهنش. شما هر وقت تصمیم گیری کنید از یک الگوریتم استفاده کنید، یک الگوریتم عاطفی، یک الگوریتم منطقی. الگوریتم منطقی تمام گزینه‌ها رو در زمان کافی در نظر میگیره، با استفاده از اون منطقی که داره یکی از گزینه‌ها رو پررنگ می‌کنه و گزینه عاطفی با استفاده از احساسات و تجزیه احساسات برای پاسخگویی به نیازهای حسی انسان یکی از گزینه‌ها رو پررنگ می‌کنه. این دو تا الگوریتم همزمان با هم دیگه کار می‌کنن، جدا از هم نیستن. همه ما این تجربه رو داریم، به طور مثال کنار خیابون رنگ می‌شیم نیازمند کنارمونه، احساسات ما طوری هست که می‌پسندیم به اون فرد کمک، پس جواب الگوریتم احساسی بهش کمک کن، ولی الگوریتم منطقی میگه چقدر تجزیه بده، چقدر باید باش کمک بکنی، آیا الان باید باش کمک بکنی؟ بعد در نهایت از ترکیب این دو تا الگوریتم شما تصمیم گیری انجام میدی. انسان نه اینه نه اونه، ترکیب از این دو تاست. پس هر کسی که با انسان سر کار داره، کسی که الگوی تصمیم گیری انسان رو تصمیم سازیش رو میشناسه، باید از هر دو تا الگوریتم در نظر بگیره. هر پروژه انسانی این دو تا گزینه داره درگیره، هر دو تا رو باید در نظر بگیره. اما اول سر هم وارد بخش منطقی میشه. بچه منطقی که حالا دوست داشتن که ما داشتیم یک جنبه منطقی هم داریم بشه. اگه تعریف ساده بخوام بگم بیان کنیم این نیروی غیر انسانی بین عاشق و معشوق که به دلیل همراه ساختن معشوق با اهداف عاشق ایجاد میشه. چند تا نکته هست. این غیر انسانیه یعنی چی؟ یعنی چون شما یه چیز رو دوست دارید، یک هدف یک مطلوبی رو میپسندید و یک نیروی همراسته رو میبینید، پس اون فرد هم داره این نیرو به برهمکنش میشی که اون رو هم دوست میده. غیر مثالی هم هست، من الان استاد رو دوست دارم چون درس هدف رو داره تلاش میکنم، همه شما هر رو دوست دارم چون دارید درس هدف رو داره تلاش میکنم، این نیرو غیر مثالی دلیلش هم که هم راستا هستیم، منطق وزیری که ما هم راسته ایم. کاربردش چی؟ خداوند وقتی داشت این عنصر انسان رو میآفرید یه فکر اون روزی که این در مقابل تصمیم گیری های مختلف شاید گیجی خواهد شد، پس برای اینکه گیج نشه یک جهتگیری برش قرار داد تا بتونه تصمیم گیری درست رو موقع انجام بده.
داره جدیدی چون داره میتونه میونه انتخابای مختلف گزینه مختلف میتونه یکی رو با اطمینان انتخاب بکنه. پس اون چیزی که خودش دوست داشت انسان انتخاب کنه برای نامطلوب قرار داد، دافع برای ما قرار داد، ما قتل رو نمیپسندیم بدمون میاد چون خداوند برای ما نمیپسنده. ما چیزهایی که خداوند دوست داره میپسندیم، کمک به دیگران میپسند چون خدا برای ما میپسنده که اینطور رفتار بکنیم. اون استراتژیکه خدا من نیروش رو جهت داره ادعای قطب نمایی رو ایجاد کرد آفرین. وقتی هم وارد پروژه میشه همین قطب نمایی نیروی آرمایی به سمت پروژه مدیم به سمت هدف پروژه ایجاد میکنه که نیروی پیشران انسان میشه. پس اینطور نشه این ابزاری خدا در اصلا برد بکنه به سمت هدف خودش بده علاوه تجلیز خودشان. اما بچه عاطفی فرامنطقی این جمعه جمعه تقویت کننده داره، یک نیروی جاذبه معمولا انحصاری بین عاشق و معشوق برای اقناع احساسات درونیه، یعنی هدف فقط جهت هیچ فرق داره ولی به کمک میکنه. کاربردش هم اینطوری خداوند انسان داره نیازهای احساسی میآفرینه، یک جهتگیری که داشت یک حالا یک خلای عاطفی مجرد و خودش آنچنان عاطفه شدید براش فرج میکنه که ما کسی دیگه نمیتونه انتخاب کنه. این بشناسیم خدا رو مطمئن گزینه دیگه جای چیش رو نمیاد و این نیرو قرار اضافه بشه به نیروی قبلی تو بتونیم در راستای پروژه ما بتونیم به سمت جلو بریم. اما من برای این وقت فرامنطقی استفاده کردم نه غیرمنطقی. غیرمنطقی نیست مثل اینکه هر دلیل هر احساساتی هم دلیل پشتش هست و هر احساسات هر دلیل پشتش احساساتی هست. این فرامنطقیه. چرا فرامنطقیه؟ چون با عقل ما جور در نمیاد، توجیهش ما نمیتونیم درک کنیم، مثلا اینکه سخت سنگینه. مثال میزنم براتون، فرض کنید با یک فرد یک عمر دشمنی داره، خباثت میکنه، در حقیقت تجاوز میکنه، نامردی میکنه، از یه عمر میاد پیشتون میگه فلانی واقعا هم جدی میاد که من پشیمونم کاری کردم، میخوام اول با هم دوست باشیم. و پاسخ شما چیه؟ خدا اینجا میگه که من یک عمر یک لحظه فقط در آرزو اشتیاق یک لحظه میشم بودم که تو یه دوران بگی ما با هم دوست باشیم، بیا با هم دوست باشیم. حالا که من دوستی تا هم کار تکیم بخشم که این جایزه هم نبودم به خود پرداری کردیم. آیا این در منطقه ما جور نمیاد؟ من بقیر میگم فرامنطقی. این عاطفش خیلی شدیدیه، احساسات خیلی شدیدیه که این بزرگترین نیروی جاذبه انسان میشه. این نیروی جاذبه کمک میکنه به نیروی جاذبه قلبی. نیروی جاذبه قلبی دلیل ساختار به شالوده میده و این ظاهر زیبایی بهش میده، مثل مانند نقش مکمل مهندس معمار و این مهندس آرشیتکت. یکی به فونداسیون فکر میکنه، یکی به زیبایی ظاهری فکر میکنه. فکر کن هر کدوم نباشه، فکر کن یه خونه داری که خیلی محکمه ولی اصلا اتاقا پوست تو داره رد میشه، یه خونه داری که بسیار زیباست ولی امنیت داخلش نداره چون مهندس فوندار نداره. این دوتا عنصر عاطفه و مرتب هر موقع اصلا دور بشن سیستم دچار فروپاشی میشه. مدیریت هر سیستمی که این دوتا یکی دوتا گزینه در نظر نگیره حتما میشه ویژه شیرو میشه، اونها هم که میونن به دلایل بسیار نامنافعی ما خواهند بود. اصولا وقتی هر رابطه اصولش حفظ نشه، حالا یا منطقش یا عاطفهش یا تحمیله یا تحمیله و این رابطه شکننده است، پس هر رابطه ای که حالا در این رابطه مدیر پروژه و عنصر پروژه داریم بهش تحمیل میکنیم باید نیاز داره که این دوتا گزینه درش در نظر گرفته بشه. اما بحث من نقش امید در پیشرفت این پروژه است. من امید رو برای خودم اینطوری درک میکنم، یه عامل دلداری دهنده تو عاشق که از سیستم معشوقش مطمئن نیست، دغدغه داره ولی اطمینان نداره، در شرایطی که هنوز اون نرسیده میخواد براش اون حتی که دوست داره بهش نزدیک بشه ولی هنوز نرسیده. خداوند که مدیر پروژه است قبل از اینکه شرط سختی قرار بگیره دوری اتفاق بیفته فراق پیش بیاد میاد یک صحبتی رو میکنه با اون بندش با اون عنصر پروژه یک اطمینان خاطری درش ایجاد میکنه. این اطمینان خاطر که تو هر شرایط سختی تو من اتکا بکنی، تو من اطمینان بکنی. اگه امروز به عنوان مدیر پروژه برای تو سختی رو طلبیدم آینده بهتری برات قرار دادم. و این قبل از این شرایط سختی پیش بیاد درش ایجاد شد نه در شرایط سخت، یعنی اون سال استراتر یعنی خداوند استراتش قبل از این انسان که تو سختی اون درش ایجاد کرده قبل از این اتفاقات بعد بیفته پیش بینی بوده و این نیروی کمکی به این انسان که داره سمت هدفش میره در شرایط سخت امید بهش کمک میکنه. خب، اگه ما نتیجه گیری بکنیم، نتیجه گیری بس چند تا چیز باشه، نتیجه گیری پروژه‌ای، شما وقتی پروژه می‌خواید پیش ببرید، عناصرتون فعال باشن، با انگیزه باشن، به سمت هدفتون متناسب با اون انتظاری که ازش می‌گیرید باشن، توانایی فردی ابزار لازمشون داشته باشن و باید یک کارش باشن. این یک پارچه دید نیروی شما رو مضاعف می‌کنه. مدیر هر پروژه باید هدفمند باشه، نه تنها الکی ملت رو برده داره و بدون کمک داره می‌بره. استراتژی فعال یاد بشه، پیش بینی میکنه قبل از این اتفاق بیفته درکی از آینده داشته باشه، هدف من اون رو تجربه بکنه و پیش بینی اتفاق آینده رو بکنه. قابل اعتماد اتکا بر باشه، اگه قابل اعتماد اتکا نباشه افراد سرعت وارد شدن پروژه رو پیدا نمیکنن. و یک الگوی خوب بر باشه، اگه الگوی خوبی نباشه از هم اول منطق این پیروی از این عنصر مدیریت رو میشکنه، میگه چه دلیل کسی که خودش به جا نمیکنه مرش میکنم و پیروی میکنم. و نکته مهمی که مدیر، نکته بعدی که مدیر پروژه باز هر دو ابزار عاطفه و منطق برای پیشبرد پروژه استفاده کنه، هر دو لازم باشه کار خراب میشه. رابطه منطقی بین اجزا و مدیر پروژه انگیزه لازم برای پیشبرد پروژه رو تعیین میکنه، رابطه عاطفی مسئولیت‌پذیری توان اجزا رو تقویت میکنه. وجود اون برای ایجاد امیدم بعد در شرط سخت قبل از رسیدن به یک شرط اطمینان لازم دو طرف به اون ایجاد بشه. خلاصه مثلا میخوام بگم در چند جمله اینه که بچه منطقی بهش ساختار ساز، بچه عاطفی تغییر کننده است و این امید نیروی کمکیه. این کلیت بحث من بوده. در اینجا یه نکته هم که میخوام بگم، یه دعوت دارم به خودم، بیایم نگاه کنیم بچه‌تون، ببینیم چه چیزهایی رو داریم. ما سلامت داریم، نیروی جوانی داریم، ما علم داریم، ما آشنایی داریم، ما نفوذ داریم، ما پدر، خواهر، برادر، ماشین میشه بودم، مثل این چیزایی داریم. به این فکر بکنیم که خدا من هر من رو بچه به ما داده، چه انتظارش میده؟ اگه من یه ماشین دارم، خدا بچه ماشین در اختیار من قرار داده؟ چرا من از این ماشین چه انتظار من داریم؟ بهترین کاربرد این ماشین چیه برای من؟ این پهلو کلی که توی من بهترین کاربردش چیه؟ فکر بکنیم، چون اگر خودمون رو شریکمون خوب بشناسیم میتونیم بفهمیم بهترین وظیفه‌مون در این پروژه چیه. و این که چیز نکته دیگه، اگر ما ابزارهامون متحد بکنیم هیچ کس تنها نمیمونه در این راسته این پروژه، هیچ کس تحریک میشه تعمیل نمیکنه.
تخصیصی سطح جلسه رو بلو ببرم، مگر انتظار فقط این باشه که تکه اول بحث بتونی این کار خارق العاده بکنه، اساسا همچین چیزی نیست. یعنی نه ما خارق العاده تک تکمون، نه ما و نه بحثمون اونقدر توفن و تکان دهنده است که بتونی این کار مهیار رو بکنه. بچه ها در حقیقت اگه بگوشن سطح بحث رو بلو ببرن یه اتفاق رو بگفته. این بحث یه مدلی مدلم طرح انگاره بود، هر کدوم ما مستقل از مطالعه و مستندسازی انگاره در اون انگاره منصول اصطلاح دانش و دریافت تدریجی میکنن باشی میشه. حالا ایشون اینو آمدن منظمش کرد، بحثش همی بحث ذاتی و روان و بدون روشن بحث رو مطرح کرد. یعنی به نظر من به تعداد همه دوستان که اینجا میان این امکان وجود داره، از اول هم مطرح شد، هر کس بده یه نکته بگه، یه پاراگراف بگه، یا مثلا یک صفحه آچار بحث بگه متناسب با انباشتش. حالا اگر کسی مطالعه هم بکنه، مستندش هم بکنه، چه بهتر. ولی این روش روش مثبتی بود، قابل تکراره. هر کس انگارش رو بیاد روان رو کاغذ بنویسه، تو جلسه پخش کنه و بعدا ارائه کنه، بس خیلی روان بود. انشالله که ادامه پیدا کنیم، بعد هر جلسه هم که مثلا بیای خودتو تکرار نکنی، بحث جدید بیاری مثلا با چند نفر قیبان بخوری که بتونیم مثلا با هم تاثیر بگذاریم. سوالی از دوستان؟ بله.
ببینید عشق و جنبه منطقی و عاطفی داره. یعنی اگه ما یه چیز رو دوست داریم مثل دلایل احساسی داریم، مثل دلایل منطقی داریم. در مورد جنبه عاطفی خیلی کاملتر از صحبته من قبلا گفته بودیم. در مورد منطقی همه ما اطلاع داریم. این که من اومدم در مورد خودم یه دفعه تفکیک کردم از همدیگه به خاطر اینکه بدونیم اگه یه چیز دوست داریم بهتر نیازمون رو بشناسیم. و این که تک در نظر نگیریم. ببینید وقتی عشق و تغییر بدون منطق باشه، بدون تحلیلگر باشه، اگر دوست داشتن اون صرفا برنامه منطق باشه، هیچ چیز زش کریمی بشه. اینو همه ما دیدیم. صرفا من تفکیک کردم به خاطر اینکه یه خود بحث روشن‌تر بشه، در بهتری از فرآیند که اتفاق میفته داشته باشه. حالا اگر من منظور شما رو فهمیدم مرسی، اینا مرفک نیستن. هستم. من گفتم به اینو نگاه کردم، این بحث من که من گفتم من یه دیگه اینا اصلا هم جدا نیست. من گفتم بسازم من نیازمندی که شما چه جوری که حمزه دقیقاً خودت تجربه در میتونه کمک کنم نکنم، حمزه که پول چی کلی داره جلوی تو میشوری کمک کنم نکنم، این نیازم تعریف میشه مثلا با هم کار میکنم. من صرفا بودم جدا بکنم که بگم دو تا اصلا جدا نیستن. خیلی بیان عاطفی زیبا یادم میاد ولی من از اون ناقصم. خیلی از افراد مثلا من تو استرا قبل از جلسه گفتم یارو من هر اشتباهی که دوست داره هر گناهی که دوست داره بگه چرا میگه تو خدا مهربان بوده بعد میگه خب از خود سعی به عذابش میگه این هایی که میگه این واسه یک طرف خدا شدیده. من با این دید مشکل دارم که یک فرد یه فرد یک طرف را جرد ببینه اون عزادش آنم که تو با حال رو بروش مثلا نمیده به دلیل غلط برسه. صرفا هدف من از این بود اگر عشق رو میبینیم به این دلیل داره مردایی داره خدا من همه بندش رو دوست داره ولی چند ابراهیم و تزیده فقط این میراتی عاطفیه. من میگم منطق باشش تو قادر باید کنی تلاش میکنه کل مسئله دلال با هم جمع میشه میرسی هم جمع میشه با هم مضاعف میشه. من میگم همونطوری که گفتم شهر نیستی شما میگی یه چیزی هست خوبی دارم دلیل بدی پشت انتخاب هم که اینو برای من رو بازم یه حسی داری این اصلا اصلا جدا نیستن ولی باید به این وجود این جنبه از اون هم ما بهش برسیم. من فکر کنم ما رابطه با کیفیت خواهیم داشت که هر دو جنبه در چه دیده شده باشه نه این صرفا بر رفعه عاطفی صرفا من کنیم من تو باشه
بفرم
آخر بحثش رو در طور نکته مطرح کردن بود که در خیلی مهمه بود اینکه ما هر کنون یه سری چیزهایی در اختیار داریم که باید بهشون میتونه کنم فکر کنیم که هر کنون به چه در میشه به این استفاده ای که از هر کنون میشه چیه مثلا با تو ماشین بزنگان و هر چیز دیگه. حالا من بخواهم بگم که حالا این داشته ها واسه هر انسان باید تن متفاوت شده چیزی داشته که من دارم با بشه که شما داریم و هر کسی به این مقایدتا متفاوت از برابری اون مسئولیت که برای ما متقدم هستش متفاوت میشه. حالا اگه بخوام اینجوری بگیم و بگیم که همون که شما بودیم گفتیم مثلا خدا با من یه پدر داره یه مادر داره چه من خواهد رو داره و مرحوم اینا اگه بپذیرم که اینا از طرف خدا یه جوری به ما داده شده حالا نقش تلاش خود رو اینا هستش ولی خب خیلی چیز داشتم با من از دست ما اون خارج خارج اگه اینو بپذیریم بعد هم میتونیم بگیم که در این معنا خود داشته ها نمیتونه ملاک برتری یه انسان برای انسان دیگه بشه. یعنی چون خدا داد من این داده ما خود داشته هایی که فرضاً بگیم که چه میدونم ابراهیم همچین کاری رو کرد نقش مثلا رهبری فراتانی که چه میدونم دوره که فراجهانی فرازمانی باز خودش داره این خود همین نقشه دلیل برتری ابراهیم نمیتونه بعد فرضاً من باشه. یعنی اگه بخوام من دوره رو بگم با ابراهیم مقایسه کنم نمیتونیم بگیم ابراهیم فلان کار کرد چون کار نکرد پس فراتانی نمیتونیم اینجوری بگیم ببین که خود داشته خیلی مهم نیست. حالا با شما تلاش کنیم تلاش کنیم که بر مبنای اون مسئولیت غالبا تعیین بشه که اینجور داریم چون بر اساس اون داشته تعیین بشه خواهد که داشته تفاوت ها غالبا تلاش هایی میشه میگویم دیگه
نه تفاوت نه اصلا ببینید من اصلا خودم در حدی نمیبینم و داره ابزاری نمیبینم که بخوام اصلا خودم یا شما یا دیگر رو بسید ابراهیم مقایسه میکنم. من چه درکی دارم از ابراهیم و شما؟ مسئولیت ما متفاوته. مثلا من ساده براتون میزنم یکی میره ارتش کشت خمی دوریدار میدن به یکی کلاش میکفت میدن بعد اون کسی کلاش میکفت داره میگه چه من دوریدار ندیم چون اصلا انتظار ندیم تو هدف تو یکی رو بزنیم فرق داره اگه یکی یکی رو میتیم چون اصلا میتیم بخواد با اون دوریدار رو بزنیم هیچ کس تشکیلش نمیکنن اون باید تو بود موثر پشت دلش کرد از کار کلاشی گفت بعد تو 400 متر بود موثر پشت کرد و ارزشمندی اینا بود که کارش رو درست انجام بدن. این که در بورد فرق داره نه بورد در این نیست بعد اینکه وظیفه داره بعد تو خوبه در این بدی مثلا اون بیدار توی مدار بالاتر
یعنی مدار
واسه شون طرف رو بگید که این بالاتر از اون بیدار اصلا ما در جایگاه نیستیم که بخواییم اصلا نمیشه توانه شده من به چند داری بدن خودم و شما های بود از این برمان سیدم من از درمی شما خبر دارم از ابزار شما کنم و همه چیز هم ابزار هستم توی شما فرمیدی ابزار ها یه سر نیرو ها هستن که انسان میدن با توجه کن ابزار هستن اصلا انتظار مثل سال بشه مثل استفانی برد داریم و برد تقیم کنند جایزه نیست که تو اون برد مفیدون چطور تیانیزی کنید درست این حالا دید من حالا از سوال درست را بکنید
در واقع مثلا این حلقه ای شما بهش وجود کردید یا شهود یا جای مطالعه کردید یا دیدید که بخش منطقی عشق رو در آوردید کجاست؟ سوال اول من است چون منطقی باشه.
فرامنطقی
باشه شاید تحت کنترل. چرا که اصلا شما وقتی عشق رو تعریف می‌کنید، تعریف یعنی یعنی حدود و ثغور تعیین می‌کنید مثلا یه جور. اما شما وقتی که برای عشق رو تعریف اینجا تعریف می‌کنید، شما می‌خواید محدود کنید. بعد تازه در تضاد با منطق در واقع در واقع تعریف در شما تعریفی از عشق رو می‌گیرید، گفتید نیروی غیر انحصاری. هیچ منطقی شما ایجاد نمی‌کنه که زلیخا عاشق موسی باشه. قربان یک زن شاهد، یک ماموی شاهد. آیا منطق پشت سر این قضیه است؟ بنابراین من می‌کنم شما یک تضاد می‌زنید اینجا هستش، یک منطقی هست که نیروی غیر انحصاری شما به عنوان تعریف عشق رو بردید و بحث اصلا تعریف شد اصلا گفتن عشق یه تعریف توی منطق.
مثلا اول جان بگم مثلا من میل نشم درک خودمه این تصمیم گیری خودم ذهنی اجرا میدم. بعد خدمت رو ارز کنم در مورد اون بخشی که در مورد زلیخا این صحبت کردیم اختلافی هست که سر واژه عشق ما تعبیری که از عشق داریم حالا خیلی با گرگیر دالا چیزی هست که جلبه عاطفی قضیه خیلی پر رنگه ولی اشتا من دوست داشتن من از واژه دوست داشتن استفاده کردم به بیان عمومی تر عشق و اینو موفق کردم ولی اگر عشقی که حالا در جامعه عوام استفاده میکنم حالا عوام میگم عموم رو استفاده میکنم بله رابطه عاطفی شدید هست و اون رابطه شدید رو نباید اصلا شما وارد دقیقا اون بخش قضیه بشید نه برای این از چیزی که من برای منطق استفاده کردم برای این استفاده بکنم را فایده شد یا نه دقیقا اون شما بشید عشق من بشیدم بخش فرامنطقی عشق جنبه عاطفی قضیه میگم و این قدامه دیگه که دوست داشتن ما این دوست داشتن ما بله هر عشق جدا نیست دوست داشتن که حالا حد دریا بگین حالا حد پایین‌تر شدید ولی جزء یه موضوع یه دایره هستن من اینا رو باید بحث کردم در واقع عشق و معشوق حالا در ادبیات ما به رابطه احساس معمولا زن و مرد حالا یه رابطه اینطوری تلقی میشه یا حالا مثلا بحث عرفانی بین خدا و بنده و خدا ولی من میگم عشق یه چیزی بین نیروی بین طالب و مطلوبه چون یه چیزی میخوای خواهنده یه چیزی میخوای مطلوبتونه حالا اگه این اصلا عمومی بکنیم قابل تفکیک میشه که حالا یک مثلا رابطه اکسی برای علمه نیازه در اونش حالا مثلا این فرد نیازه این مثلا اسم مخالف داره چه قضیه نیسته بود داره که جمعی آتفی قضیه است یکی که نه برای نیاز شما فقط نیازه احساسی ندارید نیاز های دیگه هم دارید نیاز دارید که اون چیزی به سمت جلوی خود نباید اول رو زنگی بریم بر برو بریم بر برو مثلا به فلانی بر رعی بریم مثال زن باید برای بعضی مسئولیتی که فلانی رعی بدن فلانی رو بخواب تعیی داره این دیگه احساسات نیست این منطقش بهش بگیم این چیزی خود داشت برداد است یا اون فتحی خود داشت برداد است یه مقدار این دوتا رو من چند دقیقه بودم توی تو خیلی را نزدیکن و هم بخواب اشتباه میشه باز میشه ولی من از دوست داشتن رسیدم به این بحث که حالا اون کشم میشه میفرمی داخل بحث هم دیگه است در اون نایه بینه با تنها بوده شده باشه تفاوت هستم بگیم دوست داشتن بهش تعریفی که من قرار دادم برای عشق تعریفی شما قرار دادید فرق داره دقیقا من قرار دادم تعریف ها رو اصلا خوردم هر کی شما سنده من به تعریف شده است
بسار
شما توی کار رو ده بشه من ده بیشتر رو بیشتر آن این تعریفی که برای بیشتر با من راه کار هم برای چیستی هم محبوب بگه من با همین کار را که این دارم شما محبوب درست را محبوب همین دوست داشتن این موقعی که بگن قوام تعریف میشه هم یعنی همین کار رو من بیشتر یه راهکار
بلی
نشه که حالا به کلی ازش صحبت میکنیم از منطقه نمیشه کشش داشته باشه این بحث منطقه فقط در دارو رسیدن به اون محبوب هست نه به عنوان یه مثلا بوده محصر محبوب فقط راهکار غیر هم چیزی که شما رو بخش دوم گفتید یه چیز فرامنطقه ولی شما همین که مثلا یک هدف انحرافی اینها همه راهکارهای میشه برای اینکه نرسید نه اینکه یه چیز این عشق این دوست داشتن این رسیدن به کمال یه وجه منطقی
من به این بحثی کردم از جنبه یک راهکاره راهکار یک مدیر پروژه طراحی کرده عناصرش رو مثلا تحت کنترل بده این از اون جهت یعنی بوده مثلا کل صحبت های من در قضیه در مورد همین چارچ کلی یک پروژه نمی حالا خداوند پروژه با انسان سر کار داره میخوام به سمت خودشون بده میخوام بگم دو تا چند تا از این ابزارهایی که داشته خدا یکی از من به پیش میگم پیش خود بلاخره یک وسیله است شما میتونید توانای عاشق شدن این قابلیت این نسبت به چیزی که شما جازه میده به داخل بده این قابلیتی خود در انسان قرار داده من اولا اون رو تحلیل بکنم تجربه. و این باز هم میگم تفاوت تعریف اگر داشته باشی مطمئنه به تفاوت در جای دیگه جلو تعریف خواهیم رفت. این تعریفی بود که من ازش کردم و بر مبنای تعریف به این نتیجه رسیدم. اگه بخوام تعریف رو تعریف کنم کل بحث دیگری میشه. حالا نمیدونم جوابی که ثبوتی داره.
خب خیلی از همه متشکرم. ان شاء الله هفته دیگه سه‌شنبه خدمتتون هستیم. شبتون بخیر.